ساعت 11 ایران، اخبار از رادیو فردا. معاون وزیر کشور میگوید قتل معاون وزیر صنعت ترور نبوده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. اعتصاب غذای 4 زندانی سیاسی در اوین پایان یافت. درود شنوندگان ارجمند. علی عبداللهی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور میگوید قتل معاون وزیر صنعت سیاسی، امنیتی و ترور نبوده است. به گزارش ایسنا این مقام امنیتی گفته است این اتفاق تکرار نمی شود و بررسی ها نشان می دهد که این بحث اصلا مسئله امنیتی و ترور نبوده است. صفدر رحمت آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در تهران در خیابان جانبازان شرقی بر اثر شلیک 2 گلوله به سر و سینه‌اش کشته شد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد امروز وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آمانو قرار است با مسئولان ایرانی درباره آنچه که پیشنهاد جدید ایران برای حل و فصل مسائل باقی مانده میان تهران و آژانس عنوان شده گفتگو کند. یوکیو آمانو که به دعوت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران سفر کرده، روز یکشنبه گفت مذاکراتش با مقامات ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. مذاکره کننده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس و نهادهای سازمان ملل در وین است. سایت کلمه روز یکشنبه گزارش داد 4 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین به اعتصاب غذایی خود پایان دادند. این گزارش می‌افزاید عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی از شنبه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و آنچه که عدم توجه مسئولین زندان به وضعیت وخیم آنان اعلام شده است دست به اعتصاب غذا زده بودند. شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی طی هفته گذشته با حمایت از مطالبات اعتصاب کنندگان خواستار پایان اعتصاب غذای آنان شده بودند. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، صفدر رحمت آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داد صفدر رحمت آبادی معاون پارلمانی وزارت نفت، معدن و تجارت در حالی که سوار بر خودروی شخصی خود در میدان سبلان ابتدای خیابان جانبازان شرقی بوده، هدف سوء قصد قرار گرفته است. طبق این گزارش 2 تیر، یکی به سینه و دیگری به سر وی شلیک شده است. یک مأمور پلیس حاضر در محل حادثه گفته است که بررسی‌ها نشان داده 2 گلوله احتمالاً از داخل خودرو حامل مقتول شلیک شده. این پلیس اضافه کرده است که با توجه به پیدا شدن پوکه‌های 2 گلوله در داخل خودرو، به احتمال قوی ضارب در داخل خودرو و در حال گفتگو با آقای رحمت آبادی بوده است. به گفته این مأمور پلیس هیچ اثری از درگیری و ضرب و شتم در محل سوء قصد مشاهده نشده است. به گزارش ایرنا، مقام‌های پلیس گفتند که بر اساس بررسی پلیس تشخیص جرم و اظهارات شاهدان، زمان سوء قصد حدود ساعت 19:50 بوده است. در همین زمینه علی عبداللهی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور به خبرگزاری فارس گفته است که آگاهی و پلیس امنیت از لحظات اولیه شروع به اقدامات برای شناسایی ضارب یا ضاربین کردند. علی عبداللهی افزوده است که مسئولان در انتظار آخرین نظریه فنی کارشناسان هستند. به گزارش ایرنا، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در محل حادثه حضور یافته است. صفدر رحمت آبادی در دولت دوم محمود احمدی نژاد و توسط مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون پارلمانی این وزارتخانه منصوب شد. وی اهل شهر کنکاور در استان کرمانشاه است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می داد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود با نام چشمانداز اقتصادی دنیا پیشبینی می کند که نرخ بیکاری در ایران در سالهای آتی به طور مرتب افزایش پیدا کرده و ممکن است تا 3 سال آینده به حدود 16% برسد. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا ارزیابی خود را از این گزارش چنین باز می‌گوید.
نرخ بیکاری در ایران همچنان رو به افزایش است. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، از این موضوع حرف می‌زنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین به همراهان این برنامه.
آقای علوی، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خودش با نام چشمانداز اقتصادی دنیا پیش بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران در سالهای آینده به طور مرتب افزایش پیدا کرده تا در 3 سال آینده به حدود 16% برسه. ارزیابی شما از این گزارش چیه؟
محتوای گزارش با مطالبی که وزیر کار امور اجتماعی و همچنین وزیر اقتصاد مطرح کردند سازگاری داره، چون این مسئولین پیش از این در مورد افزایش تعداد بیکاران تا مرز 8.5 میلیون نفر، یعنی بیش از 2 برابر تعداد رسمی بیکاران فعلی، هشدار داده بودن. بنابراین میان برآورد کارشناسان داخلی و خارجی یک هماهنگی وجود داره. همچنین با توجه به شرایط رکود تورمی فعلی، افزایش میزان بیکاری در آینده منطقی به نظر میرسه.
به نظرتون عوامل اساسی افزایش بیکاری اون هم در این ابعاد چیه؟
یک سلسله عوامل ساختاری، عوامل بلند مدت و کوتاه مدت بیکاری رو اینجوری زیاد کرده. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، مشکل اساسی ناهمخوانی میان عرضه و تقاضا در بازار کاری که خودش محصول تعامل عوامل بسیاری در بخش عرضه و تقاضا در بازار کاره. اقتصاد ایران میدونیم که علارغم برخورداری از نیروی انسانی مناسب و میزان باسوادی و سطح آموزش نسبتاً بالا در میان نیروی کار، به علت مشکلات ساختاری و قرار گرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی قادر نیست برای نیروی کارش کارآفرینی کنه. نهادهای آموزشی هم البته غالبا با نیازهای بازار کار بیگانه هستند و اینها عواملی هستند که دست به دست هم دادن که بیکاری افزایش پیدا بکنه و حتی در آینده.
آقای علوی، در صورتی که رشد اقتصادی در ایران شدت بگیره، آیا نمیشه انتظار داشت که بیکاری هم کاهش پیدا بکنه؟
رابطه اشتغال و رشد اقتصادی معمولاً با یک وقفه همراهه، به این معنا که رشد اقتصادی باید تداوم داشته باشه، به اندازه کافی بالا باشه تا با گردش چرخ اقتصاد و افزایش اطمینان و سوداوری بنگاه اقتصادی بتوان به این بنگاه اقتصادی بتونن نیروی کار رو استخدام بکنن. آینده اقتصادی ایران دست کم در شرایط فعلی برای 3 سال آینده روشن نیست و سال آینده هم اساساً رشدی نخواهد بود. بنابراین احتمال کاهش بیکاری چندان زیاد نیست.
و آقای علوی، به نظرتون پیامدهای بیکاری اون هم با این گستردگی چه خواهد بود؟
پیامد گسترش بیکاری همانا کاهش درآمد کل و در نتیجه کاهش تقاضای کل برای کالا و خدمات در جامعه است. فرایندی اینچنین دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است و کاهش تقاضا میتونه دامنه رکود رو گسترده تر بکنه، عمیق‌تر بکنه و در نتیجه بیکاری از بخش معینی به سایر بخش‌ها کشیده بشه. کاهش درآمد کل و این عواملی رو که من اینجا ذکر کردم برای جمعیت ایران در شرایط فعلی به معنی گسترش فقر عمومی و فلاکت در اندازه‌ای بیش از اون چیزی که ما تا الان تجربه کردیم.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای ولیزاده.
پس از دیدار وزیر خارجه ایران و تیم ایرانی مذاکره کننده تهران با کشورهای عضو گروه 5+1 در ژنو، یوکی آمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شده و با مقامات ایرانی گفتگو می کند. فریدون زرنگار.
یوکی آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یکشنبه راهی تهران شد. آقای آمانو در فرودگاه وین پیش از ترک اروپا به مقصد تهران ابراز امیدواری کرد که سفری موفقیت آمیز داشته باشد و از جمله گفت:
I hope the coming meeting will produce امیدوارم دیدار با مقام‌های ایرانی به نتایج مشخصی برسد و ما را در دستیابی به حل مسائل مورد اختلاف و این اطمینان هدایت کند که برنامه هسته‌ای ایران تنها هدفی صلح‌آمیز دارد.
آقای آمانو گفت قرار است با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام های ایرانی دیدار کند. به گفته رئیس آژانس بین المللی در پیشنهاد ارائه شده ایران در ماه پیش به آژانس بین المللی اقدام هایی برای همکاری نزدیکتر و گفتگو با ایران پیش بینی شده است که هدف این سفر بحث در این زمینه است. به نوشته خبرگزاری فارس، یوکیو آمانو در سفر خود به تهران توافقنامه چارچوب همکاری ایران و آژانس را امضا می‌کند. از بهروز ویات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، پرسیدم چه توافقنامه‌ای ممکن است در تهران میان ایران و آژانس امضا شود. بهروز بیات:
در مذاکرات تاکنونی بین آژانس و ایران همیشه موضوع روش کار پرداختن به سوالاتی که آژانس از ایران داره مطرح بوده. اسم این روش کار رو گذاشتن مودالیته، در واقع یک سند ساختارمند زمانبندی شده در مورد موضوعات مختلف که مورد سوال مورد پرسشه. حالا میشه حد که در مذاکرات مقدماتی که همین اخیراً بین آژانس و ایران صورت گرفته در مورد این سند به هم نزدیک شدن، توافقهایی پیدا کردن و آقای آمانو در تهران با طرف مقابلش این سند رو امضا بکنه.
سفر آقای آمانو که ظاهراً ارتباط مستقیم با گفتگوهای چند روز گذشته در ژنو ندارد، خود گام مهمی است برای فراهم کردن زمینه لازم برای توافق ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک. بنابراین این پرسش مطرح می شود که امضای چنین توافقنامه‌ای چه اهمیتی برای ادامه گفتگو ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک میتواند داشته باشد. بهروز بیات:
نقش آژانس در مذاکراتش با ایران در واقع این است که روشن بکند که آیا برنامه هسته ایران جنبه‌های نظامی هم دارد یا ندارد، و تشخیص این موضوع دارای اهمیت شایانی از این نقطه نظر که غرب همه قرائن بر این دلالت دارد که آمادگی پیدا کرده به ایران اجازه غنی‌سازی در ابعاد تا 5% رو بده. البته منوط به اینه که امکان استفاده نظامی منتفی بشه، و طبعاً کاری که آژانس میکند روی همین موضوع است، یعنی در توافقی که خواهند کرد. از جمله نکاتی که تا کنون مطرح بوده بین آژانس ایران، مثلا بازدید از پارچین بوده که خب تا حالا دولت ایران موافقت نکرده. دولت را میگفت اول باید ما سر مودالیته، سر روش کار توافق بکنیم، بعد ما به شما اجازه میدیم که پارچین بازی کنید. حالا اگر که همچین توافقی صورت بگیرد، طبیعتاً معنیش هم اینه که از جمله به آژانس اجازه بدن سر از پارچین بازدید کنه. خروجی اقداماتی که آژانس میکنه در واقع میشه ورودی برای مذاکرات پنجه به اضافه که در روزی که در پیش خواهد بود، و کمک خواهد کرد که اتمسفر رو برخلاف جهت اون کسایی مثل مثلا دولت فرانسه مواضع اونا رو تضعیف بکنه در داخل مذاکرات، جوری که شرایط بهتری رو فراهم بکنه برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای.
سفر رئیس آژانس بین المللی اتمی به تهران در حالی انجام می شود که آژانس در آخرین گزارش خود پیرامون برنامه هسته ایران با تاکید بر این که ایران به طور کامل تعهدات الزام آور خود را اجرا نکرده است، ایجاد اعتماد بین المللی به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته ایران را مستلزم اجرای کامل تعهدات لازم خوانده بود.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات امارات متحده عربی وارد ابوظبی شد. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری که پس از گفتگوهای هسته‌ای با وزیر امور خارجه ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک در ژنو به ابوظبی رفته است، با مقامات اماراتی درباره ایران و سوریه مذاکره خواهد کرد. کری قرار است امروز به واشنگتن برگردد و گزارشی از گفتگوهای ژنو به رئیس جمهوری و کنگره آمریکا ارائه کند. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب ملیگرای اسرائیل بیتینو، روز یکشنبه بار دیگر از سوی کابینه آن کشور به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد. به گزارش رویترز، لیبرمن سال گذشته پس از متهم شدن در یک پرونده فساد اداری از منصب خود استعفا کرده بود، اما هفته گذشته از آن اتهام تبرئه شد. وی قرار است امروز به عنوان وزیر خارجه سوگند یاد و شروع به کار کند. فشردگی خبرها 11:30 دقیقه ایران.